عنوان پلیس تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان به سراسر کشور ابلاغ شد که محیط‌بانان در این قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی شدند. او ادامه داد در این قانون محیط‌بانان فقط زمانی که جانشان در خطر باشد اجازه دارند از سلاح استفاده کنند، اما وقتی محیط‌بان در منطقه حفاظت شده افرادی را سوار بر خودرو یا موتور با سلاح گرم ببیند، شکار زده باشند یا نزده باشند، تا زمانی که به سمت محیط‌بانان هدفگیری و شلیک نکنند، محیط‌بان اجازه شلیک ندارد و شکارچی غیر مجاز حتی اگر شکار هم کرده باشد میتواند به راحتی با سلاح گرم در منطقه تردد کند. فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست گفت طبق این قانون حالت پدافندی برای محیط‌بانان تصویب شده است، اما قانون باید به گونه‌ای اصلاح شود که اگر فردی با اسلحه به صورت غیر مجاز داخل منطقه حفاظت شده است، محیط‌بان بتواند دستور ایست دهد و اگر فرد متوقف نشد شلیک هوایی و مانند پلیس رفتار کند. اخیراً دو محیط‌بان زنجانی به طرز وحشیانه‌ای توسط دو شکارچی غیر مجاز به شهادت رسیدند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از قرنطینه 44 مسافر از ابتدای طرح مراقبت‌های بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا در مبادی مرزها خبر داد. آقای مهدی ولی‌پور گفت در 40 روز گذشته از طرح مراقبت بهداشتی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در مبادی مرزی رسمی کشور که با همکاری جمعیت هلال احمر همراه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، 131389 مسافر کنترل شده و از این تعداد 44 نفر به قرنطینه منتقل شدند. او ادامه داد در این مدت از 7166 مسافر آزمایش PCR اخذ شده و از 22203 نفر تست فوری گرفته شده است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر خاطر نشان کرد 431 نفر از نیروهای هلال احمر در این طرح که از 20 اسفند سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد حضور دارند. آقای ولی‌پور تصریح کرد در این طرح 10 مرز هوایی، 2 مرز دریایی و 16 مرز زمینی تحت پوشش قرار گرفتند. از همراهی شما سپاسگزارم.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. به نام پروردگاری که همه موجودات رو بر سر سفره رزق خودش نشونده. سلام، شب شما بخیر هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارم که رادیو ایران رو میشنوید. شمایی که از غرب و شرق و شمال و جنوب و مرکز کشور و استانهای حاشیه خلیج همیشه فارس همراه هستین در این ساعت از شب با برنامه‌های مورد علاقه خودتون در رادیو ایران. من حمیدرضا خاوری گوینده این نوبت کاری در کنار تهیه کننده خوب امشبمون آقا سعید هنرمندی، صدا بردار خوش دستمون آقا محمود رضای ایزدی و همکارم در هماهنگی پخش آقا مصطفی واله که به ما یاری میرسونند، افتخار داریم که تا ساعت 6 بامداد روز شنبه در بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران در کنار شما باشیم. اجازه بدید که محضر با سعادتتون عرض کنم اولین برنامه این نوبت کاری عنوانش اندلیب. این برنامه رو در یک شب خوب بهاری با شما عزیزان میشنویم. امیدوارم که حالتون خوش و خونه ی دلتون پر از امید و روشنی باشه.
اندلیب.
ما به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان فهیم و دوست داشتنی و البته هنر دوست رادیو ایران که امشب و در این ساعت برنامه اندلیب رو برای شنیدن انتخاب کردن و ما امیدواریم که در کنار هم لحظات دلنشینی رو سپری کنیم. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه اندلیب امشب با ما همراه باشید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راهای برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکردیم. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225-009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن.
شب شما بخیر، با شما همراه هستیم با بخش گفتگویی برنامه اندلیب. خیلی خوش آمدید به این بخش و خوشحال هستیم که امشب هم با ما همراه هستید و یکی دیگر از گفتگوهای موسیقی ایرانی رو با شما عزیزان پی میگیریم. امشب در خدمت چند کارشناس محترم حوزه فرهنگی هستیم و بحث بسیار مهم و ارزشمندی رو برای شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد و در خلال گفتگوها موسیقی هایی رو هم خواهیم شنید به انتخاب تهیه کننده محترم برنامه. امشب در خدمت جناب آقای دکتر سجودی و جناب آقای دکتر بودرزی هستیم از مدیران و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی در شاخه میراث لامالموس که موسیقی یکی از این شاخه های مهم در این هنر محسوب میشه. ابتدا عرض خیر مقدم و گفتگویی داشته باشیم با هر دو مهمان عزیزمون و بعد من سوالها رو عرض خواهم کرد و مطالب ارزشمندی رو خواهیم شنید. هر کدوم از دو عزیز جناب تو خواهش میکنم ارتباط با شنوانده داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه اندلیب در خدمتتون.
بزرگوار است. آیتو بود از شما.
من همینطور سلام عرض میکنم شب بخیر میگم به تمامی شنوندگان برنامه اندلیب.
بزرگوار است. خب من ابتدا این تعریف رو داشته باشیم. من هدف این برنامه رو بگم چون موسیقی به عنوان یکی از ارکان مهم در حوزه فرهنگ ما میتونه به عنوان یک افتخار ایرانی در همه جای دنیا معرفی بشه و به رخ دنیا کشیده بشه، چون موسیقی ایرانی زیبایی‌های بسیار مهمی رو داره که به عنوان یک علم، به عنوان یک هنر در هر دو شاخه میشه بهش تکیه کرد. اینکه چرا موسیقی میتونه بخشی از میراث ناملموس باشه، اول تعریفی از میراث و میراث ناملموس رو از هر دو عزیز داشته باشیم. هر کدوم سلام بدین شروع کنیم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم. ببینید، من ترجیح میدم الان تعریفی از میراث فرهنگی ناملموس به دست ندم، به جاش به دامنه ها یا حوزه هایی که کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس تحت عنوان میراث فرهنگی ناملموس برمیشماره اشاره میکنم. در واقع اون دامنه ها خودش گویای این ماجرا هست. فقط دو نکته خیلی مهم وجود داره و اون این که اون چیزی از نظر یونسکو میراث فرهنگی ناملموس هست که یک گروهی اجتماعی یا حتی یک فردی اونو میراث خودش بدونه، یعنی یک حس پیوستگی در زمان وجود داشته باشه، از گذشته به امروز رسیده باشه، و علاوه بر اون تحت عنوان میراث شناخته میشه، یعنی هم جنبه میراثی داره هم جنبه سنتی و فرهنگی بسته. عرض کنم خدمتون این دامنه هایی که میخوام عرض کنم خدمتون اینا هستش، یعنی در کنوانسیون 5 حوزه یا دامنه برای میراث فرهنگی ناملموس برشمرده شده. یکی بهش میگن سنت های شفاهی، آن چیزی که به صورت سنتی زبان به عنوان محمل اونو انتقال داده به نسل بعد، لالایی ها، ضرب المثل ها، متل ها، معماها، اینها در حوزه یا دامنه سنت های شفاهی می گنجن. دامنه دوم دامنه هنرهای اجرایی است، در واقع موسیقی بیشتر توی این حوزه، تو دامنه های حوزه های دیگه هم دیده میشه، ولی هنرهای اجرایی در واقع اون هنر سنتی هستش که نیازمند اجراست.
درست.
موسیقی سازی، موسیقی آوازی، هر دو در این دامنه می گنجن. دامنه سوم در واقع دامنه کنش‌ها و رویه‌های سنتی اجتماعی هستش، جشن‌ها، آداب و رسوم، آیین‌ها، تمام این‌ها در دامنه حالا تحت عنوان کنش‌های سنتی اجتماعی در واقع ازش یاد میشه. دامنه دیگه‌ای که داریم دامنه دانش سنتی هستش. دانش سنتی شامل مثلا فرض بفرمایید دانش مدیریت منابع، مثلا سیستم هفت قنات، دانشش بسته،
یعنی سازسازی جزو این شاخه منظور
میشه، ساختن، دانش و مهارت ساختن ساز در واقع دانش سنتی هستش، ولی خب نوازندگی میشه هنر اجرایی. عرض کنم خدمتون که
مورد پنجم
هم صنعتگری سنتی هستش. صنعتگری سنتی traditional craftsmanship بهش میگن، که حالا از طرفی سازسازی به این حوزه هم
مربوط بشه.
این پنج دامنه یا این پنج حوزه در کنوانسیون 2003 حوزه ها یا دامنه های اصلی میراث فرهنگی ناملموس هستن. گمان میکنم با این دامنه ها یه تعریفی از میراث فرهنگی،
بله دقیقا الان موسیقی همون داره در چه شاخه هایی دارن فعالیت میکنن، چه خوانندگان آواز، چه نوازندگان، چه راویان ردیف، چه سازندگان ساز، اینها میتونن بخش عمده ای از میراث فرهنگی ما رو با خودشون هم بکنن. یه قطعه موسیقی بشنویم برگردیم در خدمت دکتر بودرسی باشیم.
چون برای کاروان در میان شب روان، بانگ عمر ما میرسد به گوش، با گذشت اینان میدهد ندا زمان، هر سحر که خفتگان به هوش. بی خبر آمدی همچو ره گذر، بی خبر می روی توشه ای ببر، شب از ره گذری می گذری در سفری، بی خبر از غافله در گوشه صحراها، در دل این دشت سیاه جان تو ای مونده بره، گم شده در پیچ و خم شوق و تمناها.
خب سپاسگزار جامع و شری به سیر شنیدیم. البته در این برنامه ما قطعات رو معرفی نخواهیم کرد، چون انتخاب تهیه کننده مرتبط با موضوع قطعات رو برای شما عزیزان پخش میکنن و چون مصداق معرفی قطعه نداریم دیگه به عهده خود جامع و شری قطعات رو میشنویم. من در حالی که قطعه میشنیدیم از آقای دکتر سجودی توضیح در رابطه نام مرکز خواستم، که حالا در گفتگوی بعدی خودشون توضیح خواهند داد. فقط من جهت اطلاع شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای دکتر سجودی سرپرست مرکز
میراث ناملموس تهران هستن که حالا توضیحاتی داره که در گفتگو بعدی از خودشون خواهیم شنید، و جناب گودرزی مدیر بخش میراث ناملموس در این مرکز هستن. خب ما در ارتباط حوزه تخصصی موسیقی از جناب گودرزی بشنویم و خدمتشون باشیم.
ارزم به حضورتون که من یه توضیح کوچک رو در مورد تعریف برقی میراث فنی و میراث فنی ناملموس خدمتتون بگم. همینطور که آقای رکورسوجی گفتن، در واقع تعریف بسیار مشخصی نمیشود به طور کلی از میراث فرهنگی به دست داد. بعضی از متخصصین میراث فرهنگی به این عقیدند که انسان ها در طول تاریخ چیزهایی رو که بهشون علاقه مندند و از نظر اونها هویت ساز براشون، اون بخش از فرهنگشون رو که اگر چند نسلی ازش گذشته باشه یه دیرپایی درش دیده بشه، اون رو به عنوان میراث در واقع یاد میکنن. و این به خصوص الان در حوزه معاصر میشه این رو حتی میراث های جدیدی رو بهش نسبت داد. مثلا ما الان میراث دیجیتال داریم، ما میراث مستند داریم،
درست.
ما در کنارش میراث ناملموس داریم. این که حالا میراث ناملموس خودش یه بحثی داره که چرا ما میراث ناملموس به وجود میاد، یعنی این انگاره این در واقع پارادایم فکری به وجود میاد که حد انقدر بزرگ میشه که در حد کنوانسیون میشه، مثل کنوانسیون 1972 که کنوانسیون میراث فرهنگی و طبیعی است. ما میدونیم که در واقع وقتی میخواییم حرف از میراث ملموس بزنیم، منظورمون از نظر تکنیکی میراث فرهنگی است. و وقتی که ناملموس بشه اضافه میکنیم، اون وقت اون جنبه اون صفت ناملموس در واقع میخواد بگه که ما با اون بخش از میراث کار داریم که در واقع در ذهن شماست ولی عارضه ملموس دارد. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی که مثلا در یونسکو ایران میاد مهارت ساخته و نواخت داره دوتار رو ثبت میکنه،
درست،
دوتار مولوده در واقع یک تفکر ناملموس هست که تجلی اون بچه اون میشه دوتار،
درست.
در میراث ملموس اگر بخواییم مثال بزنیم، مثلا تخت جمشید که یکی از آثار ملموس ثبت شده ایران در یونسکو است، یا فرض بفرمایید میدان نقش جهان یا میدان امام، مولود دانش مهارت سنتی معماری است که مولودش رو شما میتونید در میدان نقش جهان ببینید یا در تخت جمشید ببینید.
یک هنر مادر یک فرزندی داره که اون ثبت میشه.
هنر در واقع فن دیگه. اگر که ما بیایم بر اساس فلسفه یونانی به مسئله به کلمه آرته یا تخنه در یونانی نگاه بکنیم که به معنای فن هنر هست، این خودش بحث جدی هست که چقدرش فنه چقدرش هنره. حالا درسته که ذوق درش هست با احساسات شما سرکار دارید، کمان که موسیقی هم همینطوره. موسیقی هم عرضم بوزر شما که یک بخشش به قول شما دلیست،
درست،
و یک بخشش هم در واقع با علم فیزیک و فیزیک صوت مواجه. این یه مبحث هست. ولی چیزی خیلی خیلی جدی هست در مورد میراث فرهنگی ناملموس اینه که به شدت هویت سازی میکنه و این مهمترین بخشیه که در واقع کنوانسیون بهش میپردازه. به همین دلیل که کشورها خیلی دوست دارن که در واقع به این موضوع بپردازن. این کنوانسیون در میان 7 کنوانسیون در واقع یونسکو در حوزه فرهنگ بیشترین و سریعترین کنوانسیونی بوده که تونسته بیشترین مخاطب رو، بیشترین عضو رو به خودش بپذیره. یعنی از سال 2003 که این کنوانسیون در واقع در یونسکو وضع شد، 180 کشور 200 کشور به این کنوانسیون پیوستن.
یعنی آثاری داشتن که ثبت کنن؟
بله دارن، ولی بعضیشون ثبت نکردن. ما الان چند کشور رو داریم که تعداد آثار ثبت شده شون در یونسکو صفره،
ولی عضو هستن.
ولی عضو کنوانسیون.
چرا عضو شدن؟
ببینید اصولاً همونطور که می‌دونید ما یک توصیه نامه فولکلور داریم، ما 1989 که به موضوع فولکلور می‌پردازه. یک بار یا دو بار اگر اشتباه نکنم از کلمه این تنجبل یا ناملموس در همین چیز استفاده شده. هرچند که ما میدونیم که اولین قانونی که در حوزه میراث فرهنگی نامرموز به کار رفته در قانون میراث فرهنگی ژاپن در سال 1954 که به شکل جدی برای اولین بار است که این تجربه در استاد ژاپنی استفاده شده. اما اینکه چرا کنوانسیون 2008 به کنوانسیون 2003 میرسیم و در واقع توصیه نامه 1989 جوابگو نیست، به این دلیله که خیلی تصور میکنن کنوانسیون 1972 یک کنوانسیون اروپا محور، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. خب ما اولین کنوانسیونی که داریم کنوانسیون 1954 که در مورد سرقت اموال در زمان جنگ و بعد هم کنوانسیون هایی میاد در راستای اینکه ما چجور بتوانیم اموال فرهنگی رو که مثلا فرض بفرمایید آلمان نازی رفته بود و سرقت کرده بود دوباره برگردیم کشورهایی که
مالکش
بودن. و به طور کلی در واقع کنوانسیون 1972 میاد استانداردهای رو، معیارهای رو در نظر میگیره که همشون ترین باید باشن. یعنی شما برای این که بتوانید که ما بهشون تو انگلیسی میگیم OUV یا Outstanding Value، شما حتما در یکی حداقل از 3 یا 4 ماه، تا من دقیقا متخصصش نیستم، اما از معیارهای دهگانه ای که در میراث ملموس استفاده میکنه حداقل 2 یا 3 تا معیار رو شما باید حتما کسب بکنید تا پروندهتون در یونسکو ثبت بشه. بنابراین شما وقتی که یک جایی مثل میدان نقش جهان یا چه میدونم بازار تبریز یا تخت جمشید رو ثبت میکنید، شما باید اون مؤلفه هایی رو ثبت میکنید که در دنیا تکن.
درسته.
حالا
منحصر به فرد،
منحصر به فرد. حالا مشکل کجا پیش بیاد؟ کشورهایی هستن که تخت جمشید ندارن، میدان نقش جهان ندارن یا خیلی چیزایی دیگه ندارن و اینا اروپایی آفریقایی هستن، آسیای جنوب شرقی هستن یا آمریکای لاتین هستن که ممکنه که یک معماری برجسته نداشته باشن.
یعنی مؤلفه هاشون به یک محصول ختم نشده.
دقیقاً. ببین اگه بخوایم اون طریق حساب کنیم، حالا محصول ممکنه که طبیعی باشه. شما در میراث طبیعی مثلا شما دماوند دارید. ما وقتی کبیر لوت رو ثبت کردیم، یکی از شاخص هایی که انتخاب شده بود برای اون کاری بود که این عنوان شد از طرف دولت ایران این بود که بزرگترین کوه شنی جهان یا رمل جهان در ایران بود. همه فکر میکنن در صحرای کالاهاری یا سفاری یا در نجد عربستان هست، در حالی که مرتفع‌ترین کوه شنی جهان در ایران واقع شده و با ارزیابی یونسکو میاد چک میکنه. یعنی شما نمیتونید به ارزیابی یونسکو دروغ بگید. با همین پرونده هایی که در حوزه میراث ملموس یا میراث فرهنگی نوشته میشه بسیار علمی و بسیار دقیق باید باشن و اینکه شما بتونید شاخص ها رو کسب بکنید. اما در حوزه میراث فرهنگی ناملموس در واقع واکنشی است اصلا به این کنوانسیون که منی که تخت جمشید ندارم، منی که میدان نقش جهان ندارم، من داشته های دیگری دارم که لزوماً به اندازه تخت جمشید بزرگ نیست.
نمونه ملموس ندارم،
نمونه ملموس ممکن نداشته باشه ولی برای من مهمه، بخش از هویت من هم میشه. نمونه اون هم نمونهش موسیقی ایرانی، همونطور که شما در اول جلسه گفتین که باعث مباهات ایرانی ها میتواند باشد، دارای ویژگی های است که اون ویژگی ها عمدتاً از دانش سنتی در حوزه آواز یا در حوزه ساز برمی آید که شما باید نتیجه شو در یک آهنگ میبینید، در یک تصدیق میبینید، در یک شعری که به ملودی به شکل ملودیک در آمده ارکستریزه شده یا موارد دیگه. بنابراین در واقع میراث ناملموس به هم دیده که کشورها خیلی دوستن سریع بهش بپیوندن و اینکه اونجا میتونن هویت خودشون رو نشون بدن بدون اینکه چیزی که خیلی مهمه در مورد کنوانسیون میراث ناملموس اینه که ما ترین در کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس نداریم. شما ممکنه که نهی که شما میزنید یه سوراخ بیشتر نداشته باشه، نهی که من میزنم 10 تا سوراخ داشته باشه. یعنی وایرسون سلایی که من دارم با وایرسون سلایی که شما دارید خیلی متفاوته، ولی به هر حال نهی شما هویت شماست، نه من هویت منه.
درسته. هر دو قابل ثبت،
همه قابل ثبت، هر دو قابل ثبت و اینا اصلا مجزاً. و این که مال من 10 تا سوراخ داره به این معنی نیست که پس مال من کامل از مال شماست، پس ساز من باید به شما تحمیل بشه.
درست.
این مهمترین چیزی که میراث ناملموس رو پذیرفته میکنه به کشورهای دنیا، بسه مردم دنیا، چون میتونن خیلی مشترکاتش خیلی زیاده.
خب من اینجا چون یکی از شیرین ترین تعاریف موسیقی رو امروز شنیدم از یوسف جدی، فکر نمی‌کنم موسیقیانا تا حالا اینقدر با این عمق و با این دقت متوجه شده باشن که موسیقی اینقدر مهمه، به دلیل اینکه یکی از بزرگترین میراث فرهنگی هنری ما در شاخه میراث ناملموس میتونه موسیقی ایران باشه. یه قطعه بشنویم برگردیم بحث رو پی بگیریم.
من مگر به جهان به تو رو نکنم چه کنم، دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم، تو بیا مگر این روز را غنیمت شماری، همه کنه در این بهار نابسا سپری. سخنت گوهری شده در صدف دل من، گوهر تو شکست شود دل من نشکن، بنشین مبادا به گاه موز برم برمی، زگلوی مینای نخوشا سخنی شنوی.
خب در خدمت شما عزیزان هستیم امشب در حوزه میراث فرهنگی و میراث ناملموس به ویژه با تمرکز بر موسیقی ایران با شما گفتگوهای خوبی رو داشتیم. آیتو سجودی و آیتو بودرزی با ما همراه هستن، همچنین جناب استاد وجدانی هم در بخش‌های دیگه به ما اضافه خواهند شد و از ایشون هم مطالبی در حوزه میراث موسیقیمون خواهیم شنید. ولی یه تعریفی رو در اون قسمت قبلی من عرض کردم که از آیتو سجودی خواهیم پرسید که اصلا نام این دفتر و سازمان میراث فرهنگی به چه قسمت‌هایی هست و چه دفاتری در دنیا داره.
عرض کنم خدمتتون در پاسخ به اون نیازی که الان آقای بودرزی گفتن که جوامعی وجود داشتن که تجلیات ملموس فرهنگی و میراثی توشون زیاد دیده نمی‌شد، ولی به هر حال اونها واجد فرهنگ بودن، آیین داشتن، آداب و رسوم داشتن. در پاسخ به این نیاز یونسکو، جامعه بین‌الملل در یونسکو تصمیم گرفت کنوانسیون رو تصویب بکنه تحت عنوان کنوانسیون برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس. این کنوانسیون در سال 2003 تصویب شد. خب کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق میشن یه سری وظایف دارن، یه سری تعهدات دارن، یه سری بهره‌مندی ها هم از این بابت دارن. خب از جمله تعهداتشون اینه که مهمترین تعهدشون اینه که این کنوانسیون رو تو کشورشون پیاده سازی کنن، اجرا بکنن. مرکزی از نوع مرکز ما هم وظیفه اصلیش اجرای کنوانسیون هست، منتها در سطح منطقه‌ای. مرکز ما منطقه آسیای غربی و مرکزی رو پوشش میده، یعنی که 24 تا کشور تقریبا 24 تا کشور کشورهای همسایه ما شروع میشه و میره به سمت غرب تا لبنان میره، عرض کنم شمال هم میره تا مثلا فرض بفرمایید ازبکستان و نمیدونم گرجستان و قرقیزستان، اینها هم رو شامل میشه. کشورهای عربی هم
کشورهای یعنی آثار اون کشورها هم همه بیاد توی این مرکز باید از اینجا سامان
داشت. عرض میکنم خدمتتون که وظیفه ما چی هست و کشورهای عربی